ببخشید یه سوال میشه بپرسم؟
در خدمت.
سلام علیکم.
سلام
وقتتون بخیر.
سلام.
این آیه که الان همینجا آیه 15 سوره هود مبارکه هود فرمودن که هر که زندگی این دنیا و تجمل آن را بخواهد به عنوان مزد اعمالش، به تمامی در همین دنیا به آنها میدهیم و چیزی از آن کم داده نمیشه. حالا بحث تجمل رو من یه سوال دارم، میخوام ببینم که این حالا شاید شما مثلا جز آقایون هستین کمتر اینا باهاش برخورد داشته باشیم، ولی خب توی خانوم ها این بیشتر با پس حالا تجمل اصلا از دیگه از نوع جوراب و چادر و نمیدونم از همه تا حالا برسه دیگه به تزیینات خونه و منزل و دیگه مثلا لباس بچه ها بود دیگه خیلی گسترده است دیگه بیتش. این دو سالی که کرونا بود بنده حالا جز کسانی بودم که خیلی به هم خوش گذشت، یعنی واقعا هر لحظهش رو بنده شکر میکردم بابت این که حالا نه فقط به خاطر تجمل دنیا، ولی خب همین که خود همین خونه نشینیه مثل یه توفیق اجباری بود که شما یه وقتی هم داخل منزل باشی مجبوری یه حالا یه مقدارش هم که به بتالت بگذاره بقیهش رو مجبوری مطالعه کنی، بقیهش رو مجبوری برنامه برای زندگی بهتر بذاری. برنامه هایی حالا قبلا هم برنامه داشتیم ولی میگم نوعش برای من احساس بهتری داشتم. بعد حالا که احساس میکنم کرونا داره تموم میشه واقعیت یه نگرانی دوباره برام ایجاد داره میشه که دارم میبینم که حالا دوستان زیادی دوباره شروع کردن به مهمونی دادن، شروع کردن مثلا به دور همی، بعد حالا داخل اینا شرکت کنی یه مدل، شرکت نکنی یه مدل، بودم واقعیت راهنمایی بفهمه ببینم مثلا درسته که آدم یه مقدار خودش مثلا کنار بکشه، مثلا به اساس آیات و روایات هم میخوام بدونم ها که مثلا به نظر کن کار خوبی هست، کار درستی هست، خود همین روش ادامه بدیم حتی اگر که همه جا باز بشه همه جا.
خب خواهش میکنم سوال شما نیم ساعت وقت میخواد حداقل اگه بخواییم برای مبنای آیات روایت هم باشه، اگه بخواییم من روایاتش هم حسابی بخونم میره روی ساعت. خب این قاعدتا بانی هم که میخواد، حالا این که هیچی، ولی الان چون آغاز جلسه است اگه اجازه بدیم ما بحث جلسه همون شروع کنیم، اگر من دیدم در جایی متناسب با سخن میتونم اشاره ای بکنم چشم، اگه نه شما سوالتون یادتون نره اجازه بدین در یه فرصت مناسب تری من مبسوطتر برای شما بگم، که الان بزرگوارانی که در واقع بر اساس قرارمون برای ورود به جلسه آمده اند مواجهه با صحبتهایی که به نظر میرسد که خارج از موضوع جلسه است نشن، اگه اجازه بدین. حالا تا اون موقع یهو دیدین شما بانیش هم پیدا شد.
خواهش ممنون از شما.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا حافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه، رب صل على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، المستغاث بك يا صاحب الزمان. آغاز میکنیم به لطف حضرت حق و عنایت ولیش امام زمان سلام الله علیه. 129 جلسه از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه السلام رو با محوریت کتاب شریف مکیال. در آغاز سخن من روایتی رو که منقول از حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام از خدمت شما عرض میکنم. خود روایت در بهار 209 آمده. من ترجمه اون رو از کتاب منیت المرید خدمتتون ارائه میدم تحت عنوان آداب تعلیم و تعلم در اسلام. من دارم ترجمه اون روایت رو میخوانم. حضرت عیسی علیه السلام به یاران خود فرمود، این در همون بحث باب علم و تذکرات بحث علممون است، حضرت عیسی علیه السلام به یاران خود فرمود شما نیروی خود را برای تأمین نیازهای دنیوی به کار می دارید. خدا بهتون چشم داده، قدرت بدنی داده، توان و بازو و نمیدونم، نیازهای دنیویتون رو با اینا برآورده می کنید، در حالی که روزی شما بدون کوشش‌های خارج از اندازه شما تأمین شده است. مساعی با عین، سرچ بفرمایید خانم نورشاهی از عراق، مساعی با عین ترجمهش یعنی چی؟ همین که شما این سرچ رو می‌فرمایید، سرکار خانم تهرانی هم آیه مبارکه ای رو که عرض کرده بودیم بخوانند، شماره آیه رو بگن از چه سوره است، اون آیه رو بخوانند و ترجمهش رو هم بگن. سلام علیکم.
مبارکه خود آیه 6 و 7.
همون آیه 6 رو فقط بخونید دیگه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما من داب بکن کل عرض این را علم راه رزق ها و یعنم ها مستقر ها و مستقر ها کل دی کتاب مبین.
داب بهرو ظاهرن در این ترجمه ای که ایشون میخوانند به هر موجودی که حیات داره اطلاق کرده، درست خانم تهرانی؟
جنبنده
هر جنبنده دابه یعنی هر موجودی که بهش حیات داده شده. البته یه معنای اختصاصی داره، ولی معنای اصطلاحی که ازش برمیاد همینه که هر جنبنده. خب ترجمه آیه رو بفرمایید.
و هیچ
جنبنده
در زمین نیست مگر اینکه روزیش بر عهده خداست و او قرارگاه و محل مردنش رو میدانه. همه اینها در کتابی روشن
صرف
است.
خیلی ممنونم. آیه رو با این روایتی که داریم میخوانیم یه مقداری تطبیق بدین. معنا رو سرچ فرمودید خانم، بفرمایید معنای مساعی یعنی چی؟
یعنی احتمام، تلاش و جهد و سعی و کوشش.
بسیار. در خود روایت هم چنین مضمونی آمده است. من دوباره شما رو دعوت میکنم به این روایت. ببینید حضرت عیسی علیه السلام به اصحابشون، به یارانشون میگن شماها مساعی خودتون رو دارید صرف میکنید برای نیازهای دنیویتون، در حالی که قرآن در آیه 6 از سوره مبارکه یهود می‌فرمایند هر جنبنده ای را خدای رازقی است که به او رزقش را می‌رساند. در حالی که روزی شما بدون اون مساعی تعیین شده، ببینید شما موظف به تلاش هستید. به یه تعبیری شما موظفید مثل کاسبای قدیم برید در مغازه رو باز کنید، جلوش آب و جارو بکنید، بشینید مشغول قرآن صبحگاهیتون بشید تا خدا مشتری رو براتون برسانه. موظفید که برای همسایتون بدخواهی نکنید، برای دیگران چیز منفی نگید. کسانی که ما توفیق داشتیم افتخار داده بودن، قدم رنجه فرموده بودن در اون دفتری که من تو نزدیکی خیابان ظفر گرفته بودم، تشریف آورده بودن، شاید به این نکته توجه نکردن، ولی این برای من یه خاطره فوق‌العاده‌ای در تایید این آیه و روایت بود. من زمانی که اون دفتر رو گرفتم، خب تا ساختمان تازه ساخته شده بود، نو بود و مدل اون دفتر و نقشش خیلی به دلم نشست، به حواشیش خیلی توجه نکردم. حالا نمیخوام بگم حواشیش مضر بود، ولی میخوام بگم خیلی نقشه اون ساختمان و مدلش به درد جلسه هم میخورد، به درد کار دفتر مشاوره هم میخورد، به درد اتاق مطالعه و کتابخانه و اینا هم میخورد. من البته چون دو تا واحد روبرو بود، واحد جلویش رو میخواستم بگیرم، گفتن که یعنی اون سمت رو. خودم فکر کردم مثلا شاید اون پنجره ها وقتی باز هست، مثلا جلوشون یه خانه بود متروک مانند بود، مثلا احساس کردم این یه خود فضاش بازتر به نظر میرسه، اما این طرف این یکی یه خود ساختمان جلوش. گفتن نه اونو مثلا گرفتن یا میخوان بگیرن، شما اینو بردن. بودم باش، من که برداشتم جلوی ساختمان ما یه ساختمانی بود که حالا ساختمان اداری بود، ولی تا جایی که یادمه 3 یا 4 تا تابلوی روانشناس که مثلا ایشون از فلان دانشگاه فلان مدرک رو گرفته، این رشته تخصصش اینه، چون میدانید تابلوهای روانشناسان هم با تابلوهای دیگران متفاوته، یعنی پزشکان به اصطلاح مرتبط با مسائل روحی و روانی با پزشکان متخصص جسم، اینا یه دستور عملهایی داره، یه تفاوتی در نوع تابلوشون. 3-4 تا دونه تابلوی روانشناس اونجا بود، روانپزشک نه، روانشناس. خب ما این برای دفتر گرفته بودیم، تابلویی هم که نذاشته بودیم، هیچ تبلیغی هم نزده بودیم. این داروخانه‌ای هم که تو این ساختمان ما بود، از کف خیابون هم جوری با انواع وسایل نقاشی کف زمین مثلا به طرف داروخونه، عکس داروخونه، تابلوی داروخونه، یه مدتی چراغ سر کوچه گذاشته بود، تابلو صبح به صبح می‌بردن، خلاصه تبلیغاتی هم داشت برای خودش. در مدتی که من اونجا بودم، به لطف صاحب الزمان عنایت امام زمان، طبق اون مسیری که الان دارم عرض می‌کنم، یعنی بالاخره ما موظف بودیم صبح بریم در مغازه رو باز کنیم، میرفتم مینشستم، تماسی میگرفتن، اون زمانم مشاوره ها حضوری بود، قرار میز داشتیم، میومدن و میرفت. تا زمانی که من تو اون دفتر بودم، تابلوهای این مشاوران ساختمان روبروی ما بود و تبلیغات جاری که معمولا دارند بعضی ها. و با اینکه من زمانی که اونجا بودم طولانی نشد، تا پایانی که من بخوام جا به جا بشم، تمام اینها تابلوهاشون رو برداشتن، به اصطلاح دفاترشون هم یا تحویل دادن یا فروختن. ما این در هیچ تبلیغی نکردیم، هیچ دعوت عمومی نکردیم. حالا چه بسا برخی بزرگواران که آشنایشون قدیمی تر بوده باشه، مثلا دعوت و تبلیغ و اینا، حتی بعضی از کلاس ها رو که داشتیم، گاهی بزرگواران میگفتن مثلا تو کلاس اعتقادی بگذاریم، من گفتم نه، کلاس اعتقادی رو اینجوری آلوده به این چیزایی که توشی هزینه‌ام داره و اینا نکنیم، بذارید باش. خدا به من اینجا این رو آموخت که ببین، من روزی تو را رساندم، تو زندگی تو در حد خودت اداره کردی، حالا با همون شرایطی که خدای متعال برای من تقسیم کرده از روزی، بدون هیچ تبلیغی، دعوتی، نمیدونم، اونام اومدن تبلیغ کردن، به یه تعبیری اونام شاید وظایفشون رو انجام دادن، ولی روزی اونا یه جوری تنظیم شد که نهایتا دفترها و مرکزی که داشتن رو تحویل دادن. شبیه همین باز توی خیابان دیگری که اگر نشانی بدم ممکنه بعضی اونجا مراجعه کرده بودن، من رفتم خیلی اتفاقی به من اون ساختمان معرفی کردن، رفتم دیدم ای مثلا یکی از دوستان ما در یه طبقه دیگرش یه دفتری داره، دفتری که خلاصه از این دفترهایی که بعد تو بعضی فیلم ها میبینین مثلا دیواراشو اینجوری میذارن، چراغاشو اینجوری میکنن. بعد گفتن مثلا این ساختمون بغلیش هم گرفته اونجا رو میخواد. من یکی از دلایلی که اونجا نگرفتم همین بود که حالا مثلا با دوستمون با رفیقمون خلاصه توی ساختمون شاید خیلی قشنگ نباشه. جمع شد، تموم شد، اون ساختمون هم جمع شد، یعنی کارایی که کرده بود همش رفت. چقدر آدم سرمایه گذاری بکنه برای چیزی که خدا براش میرسونه؟ چقدر؟ 5 تا خواستگار رو رد کردی برای اینکه با ماشین نیومدن، 3 تا خواستگار رو رد کردی برای اینکه دست گلشون مثلا 300,000 تومانی یا 700,000 تومانی نبود، 2 تا خواستگار رو رد کردی به خاطر اینکه انقدر مبلغ حاضر نبود مثلا پشت قباله شما قرار بده. خب بعدش اون خواستگاری که آمد و تمام این مراحل هم درست طی کرد و دست گلش هم نمیدونم 1,000,000 تومان شد و حالا با قیمت الان بعدم ممکنه یه قیمتاش تغییر کنه. ببین روزی تو انقده، چون این مقداره وقتی وارد خونه اون میشی بعد 2 ماه میگه خانم ببخشید اوضاع احوال ما خیلی تنظیم نیست، لطفا مسافرتاتون رو کنسل کنی، لطفا اون قرار مسافرت فلانجا رو به حالت تعلیق در بیاری، تعلیق اختیاری، انتخاب گرانه مثلا، حالا با ادبیات سیاسی نمیدونم یه جمله دیگه هم میگفت، تعلیق کنید. خب تعلیق خانم دیگه جلو طلا فروشی هم وای نستی. من اصلا 15 تا خواستگار متدین نمازخون نمیدونم اهل حلال و حرام رد کردم برای اینکه برسم به یه جایی که جلوی طلا فروشی ها وایسم. میگه خانم شرمندم دیگه، تازه چون خیلی مرد باحالیه و ادبیاتش رو بی ادبانه به کار نمیبره، نمیگه خانم از وقتی شما تشریف آوردیم ما به این روز افتادیم، اینو نمیگه، اینو نمیگه. حضرت عیسی علیه السلام فرمودن در حالی شما انرژیتون رو گذاشتید برای دنیا و نیازهای دنیوی که روزی شما بدون مساعی، بدون تلاش، بدون اینکه وابسته به تلاش‌های اضافه شما باشه، شما وظایف تو باید انجام بدی، وظیفه شما اگر امروز این است که این غذا رو درست بکنی و مثلا برای خودت، برای همسر عزیزت آماده بکنی، تو وظیفت اینه. ولی اگه غذا سوخت، ته گرفت، قابل خوردن نبود، نیم ساعت قبلش زنگ زدن گفتن بدو مثلا بدو مدرسه، بچه ها رو زودتر تعطیل کردن، یه ساعت جلوتر زنگ زدن گفتن اینجور، خلاصه نتونستی اون غذا بخوری، اون غذا روزیت نیست، ولی تو وظیفت رو باید انجام بدی. اون گوشت رو نمیدونم زحمتی که کشیدی رو گاز گذاشتی ولی همش وا رفت، غیر از قسمت این که وای آبرومون رفت، غیر از همه اینها، این اگه روزیت بشه گلوت میره پایین دیگه، برای چی دست و پا میزنی؟ دنبال چی میگردی؟ ادامه فرمایش حضرت، لکن برای آخرت نمیکوشید. انقدی که وقتی میهمان میخواد برات بیاد حواستو جمع میکنی که نکنه آشغال بیسکویت های بچه ها که خوردن را رفتن جایی ریخته باشه، انقدر حواست هست که الان نماز ظهر حستو نخوندی و هنو تو جلسه نشستی، نمازتم تا آخرش نزدیک قضا شدنه، انقدر حواست هست؟ انقدر حواست هست که الان داری وضو تو با عجله میگیری، بی توجه میگیری. یه روایت براتون بگم، شد یه زمانی پیدا میکنم براتون میخوانم، فقط اینو بدونی. در روایت داره گاهی در ذکر رکوع و سجده، اگر اشتباه نکنم وجود مقدس امام صادق علیه السلام، این گاهی هم که میگم به خاطر اینکه حالا شاید در نماز جماعت یا در پیش نمازی باید نحوه دیگری عمل بکنه. راوی شمرد دید حضرت 60 مرتبه میفرمایند سبحان ربی الاعلا و بحمده. این نماز امام صادق اینه. جالبه، یه زمانی من برام سوال شده بود که آقا اگه ما 5 بار 10 بار 15 بار یه ذکر رو تو رکوع یا سجده بگیم، این ما حالت نمازه و خارج نشیم مثلا؟ بابا این سوال شرعی. امام 60 مرتبه، حالا بر اساس اون روایت دارم میگم، روایت های دیگه جای خود، 60 مرتبه در سجده میفرمایند سبحان ربی الاعلا و بحمده. ما رو یه سجده امام نمازو میخونی، بده بده به کجا برسی، به چی برسی؟ همه آخرت جمع شده در این که آقا مگه اسلام نگفته مهمان نوازی خوبه؟ چرا؟ آقا مگر اسلام بر نظافت تأیید نفرموده؟ چرا؟ از ایمان نظافته، نه ایمان برابر با نظافت. یه مؤمن هم تمیزه، هم در حد شؤونات خودش شکیل مرتبه، اینا رو لحاظ میکنه، خیلی هم باید. اما برای اون چی که مربوط به آخرتتونه، در حالی که تأمین روزی آخرت جز در سایه عمل و کوشش شما میسر نیست، که این تعبیر رو بزرگواران از من شنیدن، نه حالا من بگم، بر اساس روایت، آخرتت وابسته به عملته ولی دنیات وابسته به اون دنیای، منظورمون هم مسائل مالی ها، وابسته به اراده خدای متعاله. چقدر روزی تو رو مقدر کرد؟ خدا رحمت کنه یا آقای رو، اومده بودن خواستگاری برای فرزندانش، یه نوبت نشسته بود مثلا صحبت کرده بود با داماد، بعد گفته بود که خوبه، از نظر من مشکلی نیست. گفت چطور؟ گفت خدا میگه متدین باشه، اخلاقم داشته باشه، من ازش خوش اخلاقی دیدم. حالا مثلا شاید با تحقیقات جانبیش مثلا این جمله رو میگه، تدینم ازش دیدم، یه بقیهش دست خداست. این که گاهی عرض میکنیم، میگیم آدم کارای روزمره زندگیش هم آخرتی کنه، میشه، میشه. نگید من به او خدمت میکنم، من برای او عمر میگذارم، او برای من عمر میگذاره یا نمیگذاره. من یه مثال ساده بزنم، اگر خانومی شنونده عرایز منه یا آقایی شنونده عرایز منه، از این منظرم نگاه کنه لطفاً، لطفاً. اگر همسرش سید باشه، از فرزندان خاتم الانبیا باشه، که هیچ، اصلا داستان خیلی ویژه تره، ولی من میگم مؤمنه، متدینه، یه خانوم متدین آدم داشته باشه، یه شوهر متدین داشته باشه، همین، من نیت میکنم رسیدگی به این شوهر را یا رسیدگی به این خانم و اداره کردن این خانم رو در حدی که وظیفه دارم که الان وارد او حیطه وظایف نمیشه، به عنوان یک مؤمن به ولای امیرالمؤمنین، به عنوان یک سیاه پوش امام حسین که الحمدلله در این زمینه خانوم ها تقیدشون بر سیاه پوشی اون 68 روز بیشتر از آقایونه به دلایل مختلف، من فهمیدم این خانوم سیاه پوش امام حسین. رو این حساب من به او رسیدگی میکنم. خب در این بین من دارم وظایف دیگه هم انجام میدم دیگه. من به بچه های خودم گفتم اگر خدای متعال همسرانی قسمت شما کرد که بچه های پیغمبر بودن، آقا تو از روز اول نیت کن من میخوام پذیرایی کنم از این سید اولاد پیغمبر، از این بچه حضرت زهرا. به همسر خودم هم گفتم ببین سیادت ما فخری نیست، ما افتخار میکنیم به اینکه بچه از زهرا باشیم، اما بر شما فخری نداریم اگر شما سید باشی یا نباشی. اما اگر شما نیت کردی گفتی خدا به من دو تا دسته گل، سه تا دسته گل، یه دونه دسته گل از بچه های پیغمبر داده، تو نیت کن قضا میخوای بهش بدی بچه از زهرا رو قضا بده، رسیدگی میخوای بهش بکنی بچه از زهرا رسیدگی کن، به این یه سرد و گوش میخوای برسی به عنوان شوهر، معصوم که نیست، ممکن دو تا اشتباه داشته باشه، اما بچه پیغمبره، تو به خاطر بچه پیغمبر بودنش ببین چه اینا همش میشه کار برای آخرت، که در روایت هم داره که وجود نازنین خاتم الانبیا فرمودن که بچه های منو خوبانشون و متدینینشون رو، ببینید بحث سر معصوم که نیست، معصوم که عالم و آدم باید فداشون باشه، نه خوبان از بچه های منو به خاطر خوبیشون هم احترام کنید، اونایشون که اهل لغزشن خطا میکنن به اعتبار سیادتشون تکریمشون کنید. واقعا اگر خدا یک خانومی رو بهش شوهر متدین، من البته عرض میکنم سیادتو که ذکر میکنم به جهت اینکه واقعا خب روایات اینجوری به ما آموخته، ولی فارغ از اون سیادت هم تدینش، اگه خدا به یک خانومی یک شوهر متدین بده، سه تا دسته گل، چهار تا دسته گل متدینه، بالاخره که اینا باید زیر دست این پدر مادر بزرگشان هم بده، این خانوم خودشو وقف کنه برای رسیدگی، کمک، خیر رسوندن به پنج تا متدین امام حسین گو، به پنج تا امیرالمؤمنینی. اصلا با این نگاه ها، با این نگاه زندگی داره برای آخرت میکنه، دنیاش کار نمیکنه. خلاصه عرض من در این زمینه، البته اینا هر کدوم سوال داشت اشکال نداره، مباحث که من در جلسه عرض میکنم رو جایش سوال بود میفرمایید و رفع ابهام، منتها بعضیش خوب داستان مفصل میخواد، مثلا دیگه نظام خانواده رو من الان نمیخوام واردش بشم، منتها داشتم از این منظر میگفتم، شاید یه مثالی از جهاتی برای بعضی ایجاد سوال بکنه. وجود مقدس حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام، فرمودند به یارانشون که شماها نیرواتون رو گذاشتید برای دنیا، دنیایی که خدا برای شما تضمین کرده در حد رزق مقسومتون براتون میرسه، میرسونه خدا میرسونه.
ببخشید جمله رو میشه کامل از
حضرت بخونید یک بار
دیگه؟
بله، ترجمه رو میخوانم. عیسی علیه السلام به یاران خود فرمود شما نیروی خود را برای تأمین نیازهای دنیوی به کار می دارید، در حالی که روزی شما بدون مساعی تأمین شده است. که اینجا خوبه تو پرانتز بنویسید هود 6 که یادتون باشه که این آیه قرآنی رو هم هر موقع این متن رو برخوردید میتوانید بهش استناد کنید. لکن برای آخرت نمیکوشید، انرژیتون رو برای آخرت صرف نمیکنید، در حالی که تأمین روزی آخرت جز در سایه عمل و کوشش شما میسر نیست. اینجوری نیست که آخرت هم مثلا بهشت رو تقسیم کرده باشن، کلن آقا 2-3 هکتارش به ما میرسه دیگه، حالا چه ما عملی انجام بدیم چه انجام ندیم. ولی تو این دنیا اینجوری نیست، بالاخره 1 هکتار برای شما گذاشتن، شما سهمتون تا پایان عمر 300 تا مثلا سیبه، 3000 تا چه میدونم گلابیه، انقدر پرتقاله، 300 تا فکر کنم کم گفتم، بعضی بیشتر از اینا میوه میل میکنن. حالا ما با توجه به شرایط اقتصادی که میزان استفاده از میوه تو تعدادی از خانواده ها پایین آمده عرض کردیم، شاید عددش کمتر شد. اینا سهم شماست، تو دنیا برای شما اینا رو گذاشتن کنار، حالا تو خودتو بزنی یا نزنی اینا سهم توی تو دنیا برات گذاشتن کنار، ولی آخرت اینجوری تقسیم بندی نکردن. این گلابی هم یه بار عرض کردم، یه زمانی یکی از فرزندان من راجع به این که تو بهش بالاخره با آدم گلابی هم میدن، بعد سوال میشد خب آخه یعنی هم گلابی میدن هم گیلاس میدن هم از اینا میدن، یه فهرستی از این چیزایی که بالاخره میدن تو بهش به آدم یا نه، ایشون برای سوال بود و میپرسید و خب به هر حال البته خیالش راحت شد که انشالله تقدیمشون میکنن اگر فقط بتونن وارد بشن، اگه وارد نشن نه، ولی اگه وارد بشن انشالله بهشون میدن. خب این عرض ما بخشی از یک روایتی از حضرت عیسی علیه السلام، انشالله در روایات مربوط به علم و کسب علم و انشالله مقید بودن به عمل به آنچه میدانیم، این روایات به ما کمک میکنه. به وجود مقدس بی بی زینب سلام الله علیها صلواتی تقدیم میکنیم. اللهم صل. رسیدیم به ابتدای حرف سین. درسته خانم ناظم، جلسه 129 در ذیل روایات
سلام
در... سلام
بله
بله، در ذیل روایات مربوط به کتاب شریف مکیال آغاز حرف سین هستیم. بدهی که نداریم از توضیحات قبل و مطالب قبلی.
خواهش میکنم. نه بفرمایید.
خیلی. حرف سین سیره و روش آن حضرت. من با اجازه شما کمی قبلتر برای خواندن و ترجمه یه اشعاری که تو این حرف سین آمده هم به یکی از بزرگواران گفته بودم که مثلا اون قسمت رو خواهش کنیم ایشون بخونن. حالا اگر رسیدیم در این جلسه بعد من خواهش میکنم که این لطف رو انجام بدم. فعلا ابتدای حرف سین شماره 1 سیره و روش آن حضرت. پس مرحوم صاحب مکیال دارد میفرماید آقا اگر کسی چنین سیره و روشی داشت که من برای شماها یه بخشیش را، من صاحب مکیال برای شما یه بخشیش را توضیح میدم و اشاره میکنم، شماها بر اساس خوی انسانیتون بر اساس عقلتون دوست میدارید که او رو دعا کنید، کسی که چنین روشی داره، چنین رفتاری داره، چنین خوی نیکویی داره، او رو دعا بکنید. حالا بدانید که وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه در نقطه اوج نیکویی ها در سیرت و زندگی است، بنابراین زیبنده است و شایسته است که بر او بسیار دعا کنیم. با این ادبیات می رویم سراغ کتاب، متن کتاب، و خواهش میکنیم که بخوانند برای ما خانم افشاری شما میتونین بخونین؟ تا خانم افشاری میکروفونشون رو روشن کنند. خانم تکریمی هم آماده باشن که برای خواندن متن کتاب نکیال به ما کمک کنه. سلام علیکم.
استاد من کتاب نکیال رو ندارم که بخونم الان بخونم از روش.
الان ندارین یا کلن هنوز نگرفتین؟
نه قبلا کتاب یکی از دوستان امانت پیشم بود، الان کتاب رو تحویل دادم بهشون، بعد خودم میخوام کتاب رو تهیه کنم، الان ندارم.
بسیار خیر انشالله. خانم سودایی شما میتوانین؟
سلام استاد.
سلام
علیکم. وقتتون بخیر. من متاسفانه پی دی اف کتابو داشتم ولی الان هر کاری میکنم باز نمیشه.
خیلی ابن.
باز میخوام.
خواهش میکنم. اینا
سلام
علیکم. اینا برای تجربه است که بزرگواران یه خورده قبل از کلاس اون قسمتی رو که رسیدیم آماده بکنن که اگر فرصت شد برای خواندن ان شاء الله سریع به قرائتش برسیم. خانم رئیسی بفرمایید. بله قبلا هم گفتیم هر جا ما کم بیاریم خدمت خانم رئیسی میرسیم، منتها هنوز کم نیاورده بودیم دیگه، خودتون اومدید.
بفرمایید
بخونید خانم رئیس. بله
شماره 1 سیره و روش آن. از آن که درباره زهد آن حضرت گذشت شیوه ایشان نیز معلوم می شود. اضافه بر آن در بهار از حضرت ابو جعفر باقر علیه السلام در وصف امام زمان علیه السلام آمده که هرگاه قیام کند شیوه پیغمبر صلی الله علیه آن حضرت به سوی حق مطالبی که دلالت بر این معنا گذشت.
این روایت بعدی
رو در بهار از شیخ نومانی به سند خود از عبدالله ابن عطا روایت کرده که گفت از حضرت امام باقر علیه السلام پرسیدم هرگاه امام زمان علیه السلام به پاخی زد با چه شیوهی در میان مردم عمل خواهند کرد؟ فرمود اساس پیش از خود را ویران می سازد، همانطور که رسول خدا صلی الله علیه و سلم انجام داد و اسلام را از نو شروع می کند. و در کتاب بصائر الدرجات به سند خود از عبدالملک اعیون آمده که گفت حضرت امام باقر علیه السلام بعضی از کتابهای حضرت علی علیه السلام را به من نشان داد. سپس فرمود برای چه این کتاب ها نوشته شده؟ عرض کردم چقدر مطلب روشن و واضح است. فرمود بگو. عرض کردم چون می دانست که حضرت حجت شما روزی قیام خواهد کرد، دوست داشت که با اینها عمل کنم. فرمود راست گفتی.
خیلی ممنونم.
ادامه بدم استاد؟
نه دیگه وارد شماره دو میشه. من یه چند تا نکته تو این قسمت توضیح بدم. خب ببینید روایات متعددی داریم بر این که سیره و روش امام زمان سلام الله علیه سیره و روش خاتم الانبیا خواهد بود. حالا شما خودتون رو به عنوان مخاطب کتاب مکیال قرار بدید و به عنوان کسی که حداقل دانش از موعود علیه السلام رو داره، حداقل دانش از حضرت موعود این است که اون بزرگوار قیام خواهد کرد و حکومت دنیا به دست اون عزیز خواهد افتاد. این حداقل دیگه. الان فرض کنید ما هیچ اطلاعات جزئی دیگری نداشته باشیم. میخوام این توجه به این که اینها باید چجوری برای ما افزایش دعاگوی نسبت وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه رو پیش بیاره بیش از پیش تکرار بکنم تا این در ذهن ما انشالله مستقر بشه. من میدانم که موعودی خواهد آمد و همه عالم تحت حکومت او قرار خواهد گرفت. سؤالم اینه او چگونه عمل میکند؟ مطابق جدش رحمتون للعالمین، مطابق اون بزرگواری عمل می کند که این در تاریخ آمده، در روایات آمده و خیلی سخن جالب و شنیدنی است. وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم اعلام کردن. شما مقایسه کنید با حکومت‌های فعلی دنیا، چه اونهایشون که ادعای اسلام میکنن، چه اونهایی که ادعای اسلام نمیکنن. پیغمبر فرمودن هر کس به دین اسلام در بیاد، مالش مال خودش، اگر بدهی داشته باشه، نه که بره مال مردم رو برداره، دزد نه، بدهکار شده، یه جنسی خریده قیمتش بالا پایین شده به مشکل خورد، بدهیشو حکومت اسلامی میپردازه. اگر از دنیا رفت، هرچه مال داره مال خودش، اگر با بدهی از دنیا برود، ما قبلش نمیدونستیم، به حکومت اسلامی خبر نرسیده بود، بین خودش با داداشاش با خانوادهش یه مشکلاتی بود، یه بدهی هایی داشت، از دنیا رفت، بدهی های میت هم به گردن ما. و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، فوج فوج به این دین گرایش پیدا میکنه. شما نگاه کنید الان در جوامعی که شما آشنایین، چقدر مشکلات کسانی که از دنیا میرند اینه، و دغدغه خودشون که دارن از دنیا میرن و خانوادهشون اینه که اگر بچه کوچک داشته باشن، بخشی از دارایی های این بچه کوچیک به عنوان مالیات از اینا گرفته میشه. بچه نابالغ، بچه‌ای که به صراحت قرآن دست نباید زد به مالش، متدینین میرن برای ورود به اونجا به اصطلاح اجاره میکنند اون خانه رو، که اگه آدم ها اومدن و رفتن، کوچکترین ورودی به مال این بچه صغیر نشده باشه. چاییشو میخرن، قندشو میخرن، میگن به هیچی دست نزنید، این بچه کوچیک داره. حکومت امام زمان چگونه است؟ همین الان بنده اگر بمیرم، چون سید مجتبی من کوچکه، اولین اتفاقی که میفتن مطابق فکر میکنم، به هر حال چیزی که من میدانم مطابق قانون، اول اگر چیزی از من باقی مانده باشه مالیاتش گرفته میشود. شما اینو مقایسه کنید با تعبیر پیغمبر اکرم. حالا این امام زمان می شود حاکم، این امام زمان می شود حاکم، مطابق قرآن هم عمل میکنه، مطابق سیره پیغمبر هم عمل میکنه. میگه اگر خردمند مرد، 1000 تومن یا 10 میلیون هر چقدر بدهی داشت، بدهی شما میدیم، اگرم چیزی ازش باقی موند مال خودش و مال بچه هاش، مال صغیرش، مال زندگی خودش، بچه هاش هیچ دلنگرانی نداشته باشه. الان شما کارت بانک بنده رو اگه بخواید آزاد کنید، حالا من یه شماره کارتی دارم که فقط توش به اصطلاح سهم امام و سهم سادات و ایناست، از مال خودم درش نیست، اونم مثلا قاطی مال من نشود، همین کارت اگر مرگ من روشن بشه و کسی شماره این کارت رو نداشته باشه که برود تا قبل از اعلام در سیستم، این مبلغ که اصلا مال امام و سهم ساداته، از این کارت خالی کنه، نه که خودم مال خودم باشه در اون، نه یعنی پولایی که واریز میکنن برای سهم سادات امام، حواسش نباشه نره اینو خالی کنه، تا اینو مالیاتشو ندن اصلا این کارت آزاد نمیشه. میخواد 1000 تومن توش بشه، میخواد 10 میلیون بشه. شما اینو مقایسه بکنید با زمان حکومت امام زمان سلام الله علیه. خب صاحب مکیال میگه آقا تو متوجه میشی حکومت دنیا بر حکومتی اینگونه اداره میشود، تو برای همچین آدمی دعا نمیکنی؟ که میدانی او به اصطلاح سرپرست عالم خواهد شد و بر همه پیروز می شود. اینو یقین داری بر اساس آیه قرآن. و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين. یقین داری این اتفاق میفته. وقت این آقا سیرش سیره پیغمبره، برای این آدم دعا نمی کنی؟ و من گمان میکنم، نمیدونم، اگر تایید میکنید لطفا یه چند نفریتون بگید، اونهایی که به این آزمون و به این گرفتاری مبتلا شدند، یعنی عزیزی رو از دست دادند که این بچه صغیر داشته، از لحظه از دنیا رفتنش چه مشکلاتی برای، اگه اهل تدین بوده باشن دیگه، برای اهل اون خانواده از رفت آمدها و مهمانیها و ختمها و روزها و اینها شروع می شود، تا این نظامات اداری که اگر این فردی باشه که خیلی خلاصه، حالا ما بگیم امیدش به زندگی زیاد بوده باشه و 3-4 جا دست داشته باشه و امضا کرده باشه، درآوردن این خانواده از گرفتاری های اداری بحث مالیات و امثال اینها خودش یه پروژه‌ایه. پیر میشه یه نفر بخواد از این پروژه در بیاد. حالا شما فرض کنید خانواده متدین، یه دونه مادره که پدرش به رحمت خدا رفته، مادرش هم پیر و فرتوته، 3 خواهرم داره، هر کدوم توی شهرستان دارن زندگی میکنن با 2 بچه کوچیک، یه دونه شون امسال رفته اول دبستان، اون یک شب کوچیکه. این میخواد چی کار کنه؟ وظیفه حاکم شهر اینه که بیاد زیر بالو پر اینو بچه هاشو بگیره، قیم هم نداره. چه اتفاقی میفته؟ چه مصیباتی پیش میاد؟ من و شما هم خبر نداریم. ما هم به عنوان فامیل میریم، اگر من کوچکترین دخالتی کمکی هم بخوام بکنم، شوهرم به هم گرده میگه خانم خود وارد این قصه ها نکن، بر ما دردسر درست نکن. خدایی نکرده یکی از 2 از مردای فامیلم که میتوانند گاهی اوقات کمک هایی بکنند، بعضی هاشون وسطرا خلاصه دوچار وسوسه های شیطان میشن، یه شرای اون وسط درست میکنن که خود اونو باید یه نفر با یه پروژه دیگه بیاد حل کنه. اینا دردای ماست، دردای ماست. فقط اینا گاهی اوقات اصلا به ذهن ما هم نمیرسه. این که من اخیراً در جلسات اخیر، حالا در کدوم جلسه بوده الان یادم نیست، یکی 2 نوبت اشاره کردم به این که آنچه من فهمیدم و خدا لطف کرده تلاش کردم از قرآن روایت فهمیدم، از فرمایشات کسانی که تو این زمینه ها کار کردن یاد گرفتم، از کتاب هایی که خوندم فهمیدم، اصلا ما نظامی که برای خانواده طراحی میکنیم یا طراحی کرده ایم در جامعه، یک نظامیه که یه سری از این دردسرا رو به خودش میاره. اصلا نوع نگاه به ازدواج ها، نوع نگاه به جدایی ها، نوع نگاه به ازدواج های مجدد، نوع نگاه به بچه داری ها و سرپرستی ها، بخوام قانونی تو این زمینه بگم که افتضاح واقعا تو بعضی از زمینه های قانونی. یه متنی من گذاشتم توی سایت هست، اون متن رو ببینید که من گزارش یکی از بازدیدهام از یکی از دادگاه‌های خانواده رو اون تو نوشتم، تو کانال تلگرام هم بود یادم نیست. یعنی واقعا آدم نفسش به تنگ میاد. من آخر اون متن نوشتم اومدم بیرون از دادگاه زنگ بزنم با بچه هم صحبت کنم یه خود اکسیژن به هم برسه. بخوام اون نظامو بگم که اونم یه درده. از عرضم فاصله نگیرم، البته اینها جزء حرفای ماست، اینها اگر ما درد کشیده باشیم بیشتر باید بگیم اللهم عجل ولیک الفرج، درد نکشیده باشیم و این حرفها را به گوشمونم نخورده باشه. حالا که الان اینا به گوشمون خورد، اگر دستمون میرسد برای خانواده این کاری انجام بدیم، خب خدا خیرتون بده. اگر دستمون نمیرسه لااقل بفهمیم وقتی چنین مصیبت هایی برای خانواده پیش میاد اینا وارد چه پروژه ها و پروسه هایی میشن، و اگر از این اطلاعات الان دردی بر قلب ما نشست، با همین درد از خدا بخواهیم که خدایا تو را قسم میدهیم به حق احیا کننده قرآن حقیقی، به حق تبیین کننده معارف قرآنی، به حق عرقها و خونه هایی که از سر و روی پیغمبر جاری شد برای ارائه عدل در حیطه عالم بشری، چون در حیطه عالم تکوین که خدای متعال عادل است، این بشری که خراب کرده این عدالت الهی رو، خدایا تو رو به حرف قرآن که از نفس پیغمبر صادر شد به امر خدای متعال برای مردم قسمت میدهیم، همین از سایه امر فرج مولای ما رو امضا بفرما. خدایا معطل آزمون پس دادن ماها بشوی، ماها همه رفوزه ایم، اصلا به تعبیر خودمانی خدایا رو ماها رو هیچ کدوممون حساب باز نکن، رو ما حساب باز نکن. خدایا خودت خوبانی در درگاهت داری، به ناله های نیمه شب اون خوبان درگاهت خدایا امر فرج امام زمان رو همین از سایه امضا بفرما. اللهم آمین. خب حالا الان من میرسم، اگر سوالی نکته‌ای بود در قسمت عرایزم، و اینکه از شما خواستم که اگر موارد مشابهی در این داستانی که گفتم در اطرافتون بوده و شواهدی دارید که میتونه بحث رو روشن‌تر بکنه کوتاه بفرمایید. اینو یادم نرفت، فقط از بدید من این تیکر رو جمع کنم. پس در سیره و روش آن حضرت، سخن مرحوم صاحب مکیال این است که یک بزرگواری که شما اصلا الان نگید او امام حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله و سلام علیه است، یه نفری است به سیره رفتار میکنه که اینقدر درد مردم و رنج مردم و اینقدر مصیبات مردم گلوگیر متدینین دردمند نباشه. شما برای این آدم، برای حکومت زودتر این آدم، برای سلامتی این آدم دعا میکنید یا نمیکنید؟ شما میگید بله. میگه من این آدم رو به شما معرفی میکنم، او وجود مقدس امام حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله و سلام علیه است، بسم الله، برای سلامتیش صدقه بدید. خانم شفیع منفرد شماره کارت مجدد میذارن تو گروه، برای سلامتیش صدقه بدهید، خواستید قربانی بکنید، نخواستید صدقه بگذارید. برای او و شادی دل او دعا میکنید، برای اینکه زودتر حکومت او جاری بشود، چون همش از طرف ما فقط به دعاست، برای اینکه حکومت ما جاری بشود، شما این کار رو انجام میدید، بسم الله. دعاهای مربوط به امام زمان در مفاتیح، نمیخوام بگیم در فلان کتاب در نسخه خطی فلان تورک، نه، همین دعاهای موجوده در مفاتیح رو، انقدر ما چهار تا دونه بچه شیعه انقدر بخوانیم که اینها رو برش مسلط باشیم، روان بخوانیم، بسم الله شروع کنیم. تونستید حفظ هم بکنید، تونستید ترویج هم بکنید، تونستید تبیین هم بکنید. عرض من در این قسمت تمام، اگر کسی سوالی، نکته‌ای، فرمایشی، ایرادی، چیزی هست بفرمایید. خب اگه کسی هم مواردی را برخورده یا پیش آمده و این مشکلات رو دیده در خانواده هایی که مثلا پدرشون یا فرزند جوانشون رو از دست میدن و مواجه با مشکلاتی میشن. در حدی اگه صلاح میدونین اشاره بکنین، اگر هم جایی از صحبت من ایراد داره که هیچ.
سلام من یکی از همکاران دوستان 5 ماه پیش همسرش فوت کرده بود.
بله.
بعد هنوز که هنوز بهش حقوق همسرشو نمیدن و همش میگه اگه من مثلا خودم شاغل نبودم، حقوق نمیگرفتم، این زندگی رو چجوری میخواستم بچرخونم.
علت این که این حقوقش رو پرداخت نکردن چیه؟ حقوق شوهرش رو بهش ندادن؟
هنوز نمیدونم، یک تغییراتی باید حکمش بخوره، حکم همسرش، سوابقش رو بررسی بکنه، روال اداریش هنوز طی نشده که این حقوق رو بهش بدن.
بله، من اینو شاهدی میگیرم بر این روال اداری هایی که به تعبیر شما، اگر مثلا دوست شما، فکر کنم همون خانومی که فرمودید همسرشون هم نظامی بودن. بله.
نه نظامی نبودن، تو بنیا چایی،
تو بنیا، یعنی خلاصه یه نه. جایی بودن نه. که یه دفتر خصوصی یا به دور از نظامات اداری اینجوری نبودن. یعنی واقعا بنده خدا اگر خودش حقوقی نداشت یا حالا حداقل هایی در زندگیش نبود، حالا اگه بچه کوچیک داشته باشن، اینا اگه بچه کوچیک داشته باشن،
یه دختر داره که عقد کرده که به خاطر جهیزیه اون قسط بدهکارن، بیشتر خودش هم داره قسط میده. بعد ماشینش خراب بود، یه بار گفت چیز دامادش و اینا از احوال میخوان بیان پیشش، گفت نیره ندارم، من بردمش که خرید کنه. این همیشه مثلا گاهی وقتا از سر راه که داره میومدیم قبلن رو، وقتی میخواست میوه بخرید 4-5 کیلو میوه میگرفت. با وجودی که الان مهمون داشت، دیدمش که وقتی بردمش دیدم که از هر میوه مثلا میشموره، دقیقا داشت میشمور که 5 دونه سیب بخره، مثلا 1 کیلو میوه دیگه بخره. فقط همین یه چیزای خیلی مختصر خرید که گفت مهمون دارم.
حالا اگر این ناراحتی شما که به جا و شرایطی که هست، حالا میدونید من میخوام اون وجه سخنم و اون بحث تبلیغی سخنم رو هم برای شما پررنگ کنم. من اگه جای شما باشم و اگر مقتضی باشه اون زمان، من بعد از اون میام خونه برای بچم، اگر آبروی اون بنده خدا نمیره و حالا با همه اون ملاحظات، برای بچم این شرایط رو میگم، بعد میگم ببین اگر وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه حاکم بر عالم باشند، حاکم بر عالم باشند، یه همچین درد و رنج هایی سراغ آدم ها نمیاد. چرا؟ به صریح روایات فرد میخواد صدقه بده، کسی رو نمیابد که بهش صدقه بده. خدمت امام زمان میرسه میگه آقا من نیاز دارم، حضرت انقدر به او عنایت میکنند و انقدر دامان او رو پر از داشته های جدید میکنند که او میگه آقا بسمه دیگه، بسمه دیگه، بیش از این نمیخوام. حالا صاحب مکیال میگه آقا یه نفری هست که اگر تو بشنوی در یک منطقه کوچکی چنین نوع حکومتی دارد، چقدر برای او و ظهور او و سلامتی او و طول عمر او دعا میکنی؟ آیا تو این شناخ را از امام زمانت داری؟ اگر داری خب دعا کن، و اگر این رو میدانی بچه هاتم باید دعاگوی امام زمان بکنی این گونه. و زین الارض به طول بقائه، در دعاهای مربوط به امام زمان دارین. چرا دختر شما و پسر شما مثلا، حالا به عنوان نمونه عرض میکنم، اینا فقط به گوششون بخوره که بله شب 23 ماه مبارک رمضان دعای فرج خوندن خوبه، یه دوبارم دعای فرج بخونی. چرا اینها وقتی شما از این صحنه سوختید اونها هم از این صحنه ها نسوزن و بیشتر برای سلامتی و فرج امام زمان دعا نکنن، دیش بیشتر برای قلب رنج دیده امام زمان دعا نکنن. ما میخوایم به این نقطه برسیم. هیچ وقت ما تو این جور بحثا دنبال مقصر نیستیم. شما بگو آقا چه میدونم مسئول شورای شهر فلان منطقه مقصره، ما برای پیدا کردن مقصر مسئول شورای شهر شهر شما که گفتگو نمی کنیم. ارزش عمر و وقت ما بیشتر از اینه که راجع به او صحبت کنیم، چون الان صحبت کردن ما راجع به اینکه او مقصر است یا نیست کمکی به این گرفتارا نمی کنه. همین اهمیت دعا، دعا همین اهمیتش. میگه سیره اون بزرگوار سیره ایست که و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، فوج فوج هندوها، برهمنی ها، مسیحیان، یهودیان، لایک ها، بت پرستان، فوج فوج به این دین رو میارن. چرا؟ به خاطر سیره و روش حکومت امام زمان. شما باید به تعبیری باید زبان چینی یاد بگیری، زبان ژاپنی یاد بگیری، کتاب مناسب در اون زمینه پیدا کنی، بلند شی بری اونجا، زندگی تو ببری اونجا برای تبلیغ نام امیرالمومنین. خدا بهت توفیق بده 20 نفر 40 نفر 50 نفر رو شیعه امیرالمومنین کنی. راجب یکی از آقایونی که اخیراً به رحمت خدا رفته بودن میگفتن 600 نفر رو شیعه امیرالمومنین کردن. باید این همه تلاش بکنی بشود یا نشود، که ما وظیفه داریم در عصر غیبت تا جایی که میتونیم کارو بکنیم. حالا اگر امام زمان بیاد و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، اینا حکومت این آقا را که ببینند فوج فوج دیندار میشوند، فوج فوج به امیرالمؤمنین رو می آورند، فوج فوج در مقابل امام حسین سر تسلیم فرود می آورند، فوج فوج نام فرزندانشون رو حسن و مجتبی می گذارند، دلداده اینها می شوند. چرا یک خانوم مسن یا میان سال یا یک آقا یا یک خانومی که ناتوانی در جسمش داره فکر میکنه نمیتونه برای امام زمان کاری کنه؟ برای سلامتی امام زمان نمیتونی قرآن بخونی؟ میگه هیچی بلد نیستم، میگم فقط سوره قل هو الله بخون و سوره حمد، اینی که بلدی؟ نمیتوانی تسبیح دستت بگیری بگی خدایا، به تعبیر اون صاحب رساله در گذشته فرمودن گشتیم و گشتیم ذکری بالاتر از صلوات پیدا نکردیم. نمیتوانی بنشینی به نیت فرج امام زمان صلوات بابا عجل فرجهم ولن اعداءهم بگی تا وقتی خدا بهت عمر داد. شاید خدا در روزی از روزهایی که نشسته ای برای فرج امام زمان دعا میکنی به دعای تو گامی و قدمی ظهور را جلو بیندازد، یه قدم در برداشته شدن این دردها مؤثر بودی. چرا این کار نمیکنی؟ سخاوت آن حضرت. برم قسمت بعدی یا قسم یا فرمایشی هست؟ سخاوت آن حضرت. خانم افشاری شما امکان خواندن پیدا کردید؟
سلام علیکم.
سلام علیکم. بله،
سخاوت آن حضرت.
بخوام.
از آنچه در خلق آن حق گذشت و آنچه در نداها می آید می توان مطلب را درک کرد و نیز در بهار از شیخ لقمانی از حضرت ابوبکر باقر علیه السلام روایت شده که فرمود گویا می‌بینم که این دین شما از شما رویگردان و در خون خود قوتور است و هیچ کس نتواند آن را به شما بازگرداند مگر مردی از اهل بیت علیه السلام که هر سال دو بار بر شما بخشش خواهد کرد و هر ماه دو نوع روزی به شما خواهد داد. در زمان او به شما حکمت عطا می شود به حدی که زن در خانه نشسته باشد و از روی کتاب خدا و سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم حکم نماید.
بسیار
و در حدیث
بسیار عالی
باشی.
روایت رو توجه بکنن بزرگواران، درباره سخاوت آن حضرت، هر سال دو بار بر شما بخشش خواهد کرد و هر ماه دو نوع روزی به شما خواهد داد. چه روزیایی که نصیبمون بشود انشالله در عصر ظهور. ببینید اینا عرض کردم، گفتم اینا باید تکرار اللهم عجل ولیک الفرج زبانی را تبدیل به تکرار اللهم عجل ولیک الفرج زبانی و قلبی و معرفتی و واقعی بکنه. کسی بر نگرده بگه آه پس اینایی که میگن و کمی معرفت دارن و همجوری مثلا میگن این ارزش داره. نه، اونم ارزش داره، اونم ارزش داره. اما شما که دارید کتاب مکیال میخوانید، باید این شور و این هیجان دعا در قنوت نماز مغرب امشب شما خودشو نشون بده. باید در سجده بعد از نماز شما خودشو نشون بده. هرچه از دردهای این گونه بیشتر درد کشیده اید و می کشید، هرچقدر بیشتر در جریان رنج مردم قرار گرفته اید، هر جای دنیا، همه جا گرفتاری و مصیبت و ظالم و مظلوم و کنار خیابون نشسته تو افغانستان میگه این دختر با ستا داداشش فلان قیمت، شما دنبال مسببش میگردی. من به شما بگم اولا یه مسبب نداره، چند تا مسبب داره. محل تأسیس این ظلمها رو هم به شما آدرسشو میدم، عکساش هم قبلا نشونتون دادم. یه جای در میانه به اصطلاح شهری به نام مدینه النبی، ساختمان مجللی ساختن به نام سقیفه. آدماش هم در طول تاریخ معلوم روشن، دنبال مسببانش میگردی اینا. بقیم و آخرتا به الله علی ذالک، لیستشو بدن. معرفت به مسببان ظلم هم باید داشت، اینم تردیدی درش نیست، اینم جزء همون بحث تبریه. اما حالا تو باید دو تا کار بکنی: یک، بیزاری زبانی، قلبی و عملی از پایه‌گذاران ظلم تا مجریان امروز ظلم، هر جای عالم هستن. کار دوت اینه، پناه بردن به اون خانه کوچک با در نیم سوخته و ساکنان آن خانه از عصر سقیفه تا امروز. و خطاب به بی بی زهرا عرضه بداری که زهرا جان، مهدیت و با آمدن او بساط سقیفه و سقیفه‌ایان جمع می شود. دلت برای اون بچه هایی که دارن کنار خیابان افغانستان می فروشن و اون جاهلانی که به خاطر بنیانگذاران سقیفه و جهلی که در طول تاریخ در ادامه اون سقیفه بوده است، اون بدبختایی که توی امریکا، توی افریقا، توی آسیا از روی نافهمی و جهل زندگی میکنند که اصلا اسمش زندگی نیست بخشی از اینا، و در همون جهلشون هم میمیرن. دلت برای اونا نمیسوزه؟ دلت برای اونا بسوزه؟ دلت برای کسانی که برای مجسمه الان در این عصر در این زمان برای مجسمه قربانی میکنند، نه حیوان، انسان قربانی میکنند برای مجسمه های دست ساخت خودشون، دلت برای اینا نمیسوزه؟ دلت برای هم قربانی ها نمیسوزه؟ چرا فقط دلت برای پسر خودت میسوزه که تا صبح میگه مادر وارد اتاق من نشو، من دارم فلان فیلمو میبینم، صحنه هاش خشنه، تو نمیتونی تحمل کنی فیلمایی که الان مرسوم شده دیدنش، که یه عده‌ای بنشینند برای رنج دیدن و عذاب کشیدن یه سری انسان دیگه لذت ببرن و با هم جامهای شراب بخورن، دلت نمیسوزه؟ این سوزش دلت رو چجوری حل میکنی؟ یه نفر میره از مواد مخدر استفاده میکنه، میگه نفهمم. یه نفری میرود از بردن توجهش به سمت خوردن و خوراکی خودش رو سرگرم میکنه، میگه امروز یه جا دیگه رستوران جدید زدن. توجه کنید خانم نورشایی، دارم اشارهی به پاسخ شما میکنم، به پاسخ سوال شما میکنم. یکی دیگه خودش رو با خریدنی ها و دکورهای جدید سرگرم میکنه، یکی دیگه خودش رو با رسانه های مختلف و از این کانال به اون کانال سرگرم میکنه، سرگرم میکنه تا نچشد رنج را. در دفاتر مشاوره و روانشناسی به تو یاد میدهند که تو چگونه رنج نکش و رنج کشیدن دیگران برایت رنج نباشد و درد نباشه. اما سخن ما اینه، با این رنجی که فهمیدی و دردی که کشیدی و ظلمی که دیدی و بی‌عدالتی که میبینی، با این رنج و با این دلسوزی توی جانماز به درگاه کسی که همه این گره ها باز می شود به اذن او بیفت، زاری کن، ناله بزن، دعا بخوان، قرآن بخوان، تمنا کن آنچنان که امامت نیز از او می خواهد. اللهم انجز لی ما وعدتنی. مشرف شده خدمت امام زمان سلام الله علیه، می بینه حضرت دست به چادر به پارچه کعبه گرفته اند، دیدگان مبارکشون پر از عشق، عشقها بر صورت حضرت جالی، چه می فرماید؟ اللهم انجز لی ما وعدتنی. خدا او چیزی که وعده داده ای رو اذن بده، شرایطش رو خودت و اسبابش رو و اذنش رو خودت فراهم بفرما. شما و من از کسانی نباشیم که خودمونو سرگرم کنیم به هر چیزی. مگه بازیای تو گوشی با مواد مخدر فرقی میکنه؟ اگر عادت باشه در نظام ادبیات روانشناسی فرقی نمیکنه، یکیش خوردنی یکی بازی کردنی. خودشو سرگرم میکنه، از بیرون میاد تو خونه به بهانه اینکه من یک روز کاری بیرون بودم، سرش تو گوشیه تا وقتی میخواد بخوابه. ولی بیرون شما که باهاش نیستی، من تو مترو میبینمش داره بازی میکنه، تو دفتر کارش میبینم اگه ادارات دولتی یا امثال اینا باشه مشتری رو بعضی هاشون رو معطل کرده به خاطر اینکه این تیکه آخر بازی رو هم رد کنه بعد بره بعدی. و در حدیث دیگری از آن حضرت آمده است
علیه السلام آمده: تمام اموال دنیا از ظاهر و باطن، باطن زمین نزد آن جناب جمع می گردد و به مردم گفته می شود بیایید این چیزی است که شما به خاطر آن خویشاوندیتان را قطع کردید و خونهای به ناحق ریختید و در راه به دست آوردن آن حرام ها مرتکب شدید. پس آن حضرت ثروتی به آنها میبخشد که هیچ کس پیش از او چنین نبخشیده باشد. و از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایتی از طریق عامه منقول است که فرمود: مردی نزد مهدی می آید و می گوید به من عطایی فرمای، پس به مقداری که آن شخص بتواند حمل نماید لباسش را پر می کند. و در حدیث دیگری از طریق آنها آمده که پولها در آن هنگام انباشته است که شخصی برمیخیزد و میگوید ای مهدی صلوات الله علیه به من چیزی بده، میفرماید برگیر. و در غایت المرام از طریق آنها از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت است که در حدیث ابو سعید خدری آمده پولها و اموال در آن روز انباشته خواهد شد. کسی که به نزد او می آید و درخواستی دارد آنقدر که بتواند هم کند به او می دهد. و در حدیث دیگری از ابو هریره آمده که گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود در آخر الزمان خلیفه ای خواهد بود که بی شماره بخشش می کند.
خیلی ممنون،
میگویم
متشکرم.
خواهش می‌کنم، سلامت باشی.
این بحث رو با یک نکته ظریف دقیقی به پایان برسانه. نوش جون اونهایی که خلاصه عمر عزیز را گذاشتند و پربهاترش کردند، پرارزشترش کردند با حضور در محضر روایات راجع به امام زمان سلام الله علیه. حالا جلسه باشه یا نباشه، اون زمانی از عمرمون ارزش داره که با امام زمان مأنوس باشیم دیگه. این نکته بگم از اون نکته هاست که معترفم که حقیقتش رو خودمم نمیفهمم، ولی یه چیزایی بلدم میگم. اونایتون که تو این عرصه ها میخواید خلاصه پیش برید بگیرید و برید، انشالله برسید به اون جایی که باید. سوال من از صاحب مکیال میپرسم، از گویندگان و ناقلان این روایات میپرسم، نه از اهل بیت المقدس، کسانی که روایاتو نقل کردن در کتب مختلف آوردن، از عامه و خاصه سوال: آیا ممکن است کسی که اینقدر از سخاوت و بخشش و کرم و عنایتش در عصر ظهور بگویند در عصر غیبتش این گونه نباشد؟ اگر پیغمبر که امام زمان به سیره پیغمبر عمل میکنن، اگر پیغمبر همان پیغمبری است که ما میشناسیم، قبل از مبعثش امین است، بعد از بعثتش هم امین است، فرقی نمیکنه. منتها در این زمان با مأموریتی که اجازه یا امر به اعلامش داره، در اون زمان بدون اعلام اون مأموریت. سؤال: آیا دست امام زمان الان بسته است؟ اگر شما به امام زمان مراجعه بکنید، امام زمان میگن نعوذ بالله، حضرت میگن ببخشید من یه سکم نمیتونم بهت بدم، اینا همش مال زمان ظهوره. نه اینطور نیست. ما آرزومونه که در عصر ظهور حضرت باشیم، که ارچه دیگه بعضیامون کم کم دیگه فرتوت میشیم، به درد بخور امام زمان نمیشیم. کم کم بعضی همون از پا میفتیم. بله اگر به اجاز حضرت از رو بستر بلند بشیم میتونیم برای حضرت کاری بکنیم، و الا ممکن است حضرت زمانی تشریف بیارن که ما در بستر بیماری افتادیم، تکونم نمیتونیم بخوریم، باید این برون برمون کنه. که اون شاعر انقدر اذیت شده در عصر غیبت، حالا ادبیاتشو نمیگم نیکوست، ولی بالاخره به زبان شعر و حالش گفته دیگه، گفته آقا نکند منتظر مردن مایی. اگر این منظور از شعر این باشه که آقا خلاصه یکی از موانعی که باید برداشته بشه از برای ظهور شما منم، حرف خوبیه. اگر واقعا منم، سر و جانم فدای شما، هر چی زودتر بهتر، این مانع هم برطرف شه. اما اگه درد این شاعر و حالش اینه که آقا نکنه اینقدر ظهور شما به تأخیر بیفتد که دیگه من مدفون شده باشم و نبینم اون زمان رو، خب اینجا شعر یه حال دیگری پیدا میکنه. بزرگواران، اگر امام زمانی که شما میشناسید در این کرامت ها و سخاوت ها و بخشش ها و مقامات و لطف ها و عنایت ها در زمان غیبت و ظهورش فرقی نمیکنه، یعنی اگر بریم در خونش ما رو رد میکنه، ما چجوری نشون بدیم که آقا در خانه تویی؟ چجوری به امام زمان اعلام کنیم که آقا ما در خانه شماییم؟ من به زبان خودم میگم، بیام آقا من که آدرسی از محلهی که شما هستید ندارم که بیام در خونتون. اگرم بخوام با پرونده اعمالم به شما عرض کنم که من در خانه شما هستم، چیزی ندارم برای ارائه کرد. آقا اجدادتون فرمودن هل الدین الا الحب و البغض، آمد در خانه حضرت باقر، دید خیلی شلوغه، اینجوری کسی به او توجه نمی کنه. صدا کرد آقا رو، پیرمردی بود، صدا کرد آقا رو، گفت ابن رسول الله، من راه بسیار آمدم برای اینکه به شما برسم و به دیدار شما برسم و خدمت شما برسم. آقا نگاه کنید ببینید پام آبله زده، زخم شده، این به خاطر این طی مسیر بوده. آقا این برای من ارزشی داره؟ قربونشون برم. میگم اینا رو من نمیفهمم، من براتون میگم، شما برید معطل نشید، معطل خردمند و امثال خردمند و همسر و بچه و دوست و آشنا، و برید، شما برید جلو. امام حجت خدا آغوش باز کرد، فهمدن الهیه، بیا جلو، بیا پیش ما. جواب حضرت به این که آقا به درد میخوره، من که معصوم نیستم، من آلودم، اما من آنچه دارم برای ابراز محبت.
دوستان شما صدا نداری؟
صدای استاد نیست.
ما صدا داریم.
آنچه حضرت از او دیدند همین بود که آمد در خانه حضرت. اصلا نه پرونده ای ارائه داد، نه حضرت گفتن کجا خطا کردی، نه حضرت گفتن کجا به بیراهه رفتی. آغوش باز کردن تا بودن الهیه. امام زمانی که شما میشناسید اگه بگید آقا من هیچی ندارم جز همین سرمایه محبت شما و بغض نسبت به دشمنان شما، آقا من وقتی میفهمم که کسی به شما اهل بیت جسارت کرده قدیم یا الان، اینو میفهمم آتش میگیرم. این یعنی بغض نسبت به دشمنان شما. آقا من از محبتم چجوری بگم؟ آخه محبت من آغشته به آلودگی ها، هوای نفس، بی اخلاصی. اما آقا سرمایه محبت زهراست دین من. من دین خیش را به دو دنیا نمیدهم. گر مهر و ماه را به دو دستم دهد قضا، یک ذره از محبت زهرا نمیدهم. آقا ما جز محبت شما خانواده و جز بغض نسبت به دشمنان شما خانواده هیچ نداری. اینم خودتون به ما دادید. چه شبها که زهرا دعا کرده تا ما همه شیعه گردیم و بیتاب مولا، اینم خودتون به ما دادید. امام زمانی که شما میشناسید اگر اینجوری باهاش سخن بگید ردتون میکنه؟ امام زمانی که شما میشناسید هر گرفتاری دارید، بعضیاتون بیماری های بچه هاتون که سالت هایی دارن، مشکلاتی تو خانواده دارید، اعتقادی، اخلاقی، تربیتی، مشکلاتی دارید، شما اینجوری با امام زمان صحبت کنید ردتون میکنه؟ 129 جلسه نشستید راجع به امام زمان شنیدید، نوشتید، اشک ریختید، توسل پیدا کردید، ذکر خواندید، دعا خواندید، باورتون این امام زمانه؟ آشا بکرمشون. فقط یادتون باشه نگید من چیزی دارم. ما هیچی نداریم، هیچی نداریم، چیزی با خودمون نداریم. تو میخوایی به نمازت بنازی، من ندارم. به کدام بخش بندگیت میخوایی بنازی که خالص باشه، که فقط برای او باشه؟ فقط به امام زمان میتونی بگی آقا دوستت دارم. آقا اگر قطعه قطعه بکنن بدن من رو، از هر قطعه ای از بدن من صدای شوق و شور محبت نسبت به شما و اجداد طاهرینتون و صدای ناله و ابراز بیزاری از دشمنان شما به آسمان بلند میشه، اینو میتونیم بگیم. و انشالله که این گونه باشی. و ای مادر، اینا رو با قطره قطره غذایی که به بچت میدی، با دانه دانه برنجی که بر دهانش میگذاری به جان او منتقل کن. همینجوری غذا درست نکنی، غذایی درست نکنی که بالای اون ظرف غذا برای فرج امام زمان دعا نخونده باشی و نسبت به دشمنان فاطمه زهرا بیزاری نجسته باشی و بر اون غذا ندمیده باشی. اول غذا دعا کن، نمیتونی، شرایط جور نیست، بلند نگو، بگو خدایا دانه دانه این برنج ها، غذایی که به دهانش میگذاره، نانی که به کامش میگذاره، همه اینها انرژی و توان دفاع از علی بکن در بدنش. خدایا اگر لقمه ای میخواد بر جان فرزندم بنشیند و این لقمه میخواد دل امام زمان رو بشکنه، خدایا خودت یه جوری بهانه جور کنی لقمه رو او بر نداره، این لقمه به دور بیفته. سرمایه محبت زهراست دین من، من دین خیش را به دو دنیا نمیدم. گر مهر و ماه را به دو دستم دهد قضا، یک ذره از محبت زهرا نمیدم. امام زمانی که ما میشناسیم همین امشب اگه بری در خانهش بگی آقا من نمیفهمم، بلد نیستم، اما یا ایها العزیز مسنا و اهل الدر و جئنا به بضاعت مزجات فاوفلنا الکرب. اونایی که از کربلا و نجف صدامونو میشنوند، فاوفلن الکیل فتصدق علینا، آقا صدقه عنایتی کن. اونایی که از مشهد مقدس از قم صدامونو میشنوند، فتصدق علینا ان الله يجزي المتصدق. آقا امروز تو جلسه به شما از شما برای ما از سخاوتتون گفتن، از بخششتون گفتن، از عدالتتون گفتن، از رحمتتون گفتن، از سیره حکومت و زندگیتون گفتن. آقا اینا فقط ما را عصر ظهورتون که نیست، الان هم شما امام مهربان مایید، الان هم شما امام کریم مایید، الان هم شما امام با سخاوت مایید، الان هم شما امام پرمحبت مایید. آقا عنایت کنید، یه نگاهی بکنید، آقا این کاسه های گداییمون رو پر کنید، همه وجودمون نیاز به توجه شماست. الا ولعنة الله على القوم الظالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك، أسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا، يحفظونه من كل سوء، وأبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا، ولا تجعل أحد من خلقك على وليك سلطانا، وأذن له في جهاد عدوك وعدوه، واجعلني من أنصاره، إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد و آله. اللهم صل على محمد و آله. انشاءالله خدا گذشتگانمون، حق داران، پدر مادران، ذوی الحقوق، هر کس حقی به گردن ما دارد و دستش از این دنیا کوتاه شده، الان میهمان سفره بی بی زینب کبرا بگرداند. هدیه میکنیم به همشون دست گلی از سوره مبارکه توحید 4 مرتبه و سوره هم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.